Bismillahirrahmanirrahim. Ders Mustafa Ali Yasin, Sefi Deviz, Ayşadı Çar.
عرضم به خدمت دوستان، مرحوم شیخ در ادامه مناقشه در استدلال با آیه نفر این مطلب رو به عنوان سومین مناقشه مطرح می‌فرمایند که این آیه شریفه حرف از انذار زده و حذری هم که هست متابعه همین انذاره. خب انذار یعنی چه؟ انذار یعنی سلام علیکم بفهمید، اخبار مع تخویف، یعنی یه تخویفی، اخافهی، تخویفی طرف تو کارش باشه، انشاء تخویف بکنه و اون وقت اون طرف مقابل هم متخوف میشه. پس هر اخبار و قبولی مد نظر آیه نیست که یکی مخبری بیاد اخباری بکنه حالا به ای نحوه این کام و این هم بخواد قبول کند، نه خیر، بلکه یک اخبار خاص و یک قبول خاص که متابعه اون اخبار خاص است مد نظر است. خب حالا این تخویف و اینها این کار کیه؟ مرحوم شیخ فرمودن دیروز که تخویف کار با آز علی المنابره، که اونها تخویف دارن نسبت به چیزهایی که مردم هم بلدن، لزومن جوی نیست که بلدم نباشن، نه خیلی چیزاشو هم بلدن، ولی این آقای واعظ مرشد حالا مرشد رو اجازه بدید ما تون دومیه میگیم، این آقای واعظ میاد چیکار میکنه؟ میاد وعظ میکنه و وعید میده، اعاد میکنه، میترسونه، تخویف میکنه، نه بفرمایید، آره این کارا رو میکنه و اون اهل پامنبری ها انشالله متعظ میشن و متخویف میشن. خب این ارتباطی به خبر واحد پیدا میکنه، خبر واحدی که طرف به هر حال میاد یه مطلبی رو که حالا بنده نمیدانم تازه میخوام چه بکنم، اینو قبول کنم بپذیرم، سلام علیکم یا الله، اینو قبول کنم و بپذیرم. خبر واحد فرض این است که اون مضمون خبر واحد رو من علم ندارم دیگه، ظنیه، مثلا فوقش ظنه که مثلا میخوایم بگیم حجته، علم که نیست که، نه میفرمایید. خب پس این ارتباطی به مباحث ما پیدا نمی کنم چیزی که ما دنبالش هستیم. خیر مقدم را سیاه هم میدیم نواسم نبود، بله رسیدم بخیر. خب عرضم به خدمتون، هرچند دوستان پردیسانی هم باید بشون خیلی مقدم بگیم الحمدلله خدا را شکر.
خدا
من فضل رب بنا، نه همین گفتیم اونو که انشالله و خدا نجده خدا من فضل رب بنا. بفرمایید که اگر دیدی احساس کردی کسی ازت معجب بهت شده، خوشش اومده، حالا از هر چید مثلا، نه منظور این که کلن بحث قیافه اونا فقط نیست، بشه کلی، یا اگه خودت احساس کردی اعجاب پیدا کردی نسبت کسی، همین بگو هازا من فضل ربی که انشالله بشوره ببره خودت خونسا کنه، یا سه بار مثلا بگو ماشاءالله لا قوت الا بالله. نه عرضم به خدمتون که حالا این یه مطلب، نکته دیگه‌ای که نه مورد دیگه‌ای که این آیه میتونه مد نظرش باشه، همین بحث تخویف و اینها میتونه مصداق پیدا بکنه در اون مورد دیگه، کجاست؟ بحث مرشد نسبت به مسترشد، نسبت به جاهل، جاهلی که مستفتی است، یه چیزی میاد سوال میکنه و این آقای مفتی نوای مرشد میاد و ارشاد جاهل میکنه. خب ارشاد جاهل میکنه، البته او هم همراه با چی؟ با تخویف. مثلا نه هر ارشاد جاهلی، مثلا الان ممکنه توی مندوبات و مکروهات و مباهات و اینها هم بحث ارشاد جاهل اتفاق بیفته، ولی آیه هیچ نظر به اینا نداره. چرا؟ چون اینا اصلا توشون تخویف و اینا معنا نداره، بلکه مد نظر باز توی همین مقام ارشاد جاهل هم چه مواردی میشه؟ مواردی که حکم حکم الزامی باشد و یه وعیدی مثلا تو کار باشد بابت انجام یه فعلی که مثلا حرامه، یا بابت ترک یه فعلی که مثلا واجبه. یه وعیدی در کار باشه که اسمشو بشه و چی گذاشته؟ انذار، تخویف. و الا اصلا تخویفی نیست، اشتی مستحبی است. مکروه که ترس نداره، ترکش ترس نداره، یا مکروه انجامش ترس نداره که اون آقا بخواد بترسونه. حذاره، بر حذر باشید از این که مثلا بخواید صبح پنیر بخورید. ببین تخویف به این معنایی که ما الان مد نظرمونه نیست. نظر بفرمایید. حالا اون مناقشه که سابقا کرده بودیم رو تو مقدمه صاحب معالم فعلا الان نمیخوایم تکرار کنیم، که اونجا مناقشه ای که تو اون کلام صاحب معالم بودیم بود که نخیر، اتفاقا توی مکروهات و اینا هم از آقای آشتیانی نقل کرده بودیم که تو مکروهات و این چیزا هم میشه، چون اونا هم مفسده داره، اونجا هم هزاره گفتن معنا داره، اونجا هم عرضم به خدمتتون تخویف و انذار میتونه معنا داشته باشه. خلاصه حالا فعلا بیان مرحوم شیخ رو عرض کنیم. وقت مرحوم شیخ میفرماید که اگه قرار باشه قضیه بند به تخویف باشه، ما به شکل کلی اینو میخواییم الان بگیم که آقا یه نفر وقتی که مثلا میاد و یک فرمایشی رو از حضرت امام معصوم علیه السلام میشنوه، مثلا حضرت چه فرموده؟ فرموده من شرب العصیر که من شرب الخمر، یه هم چیزی مثلا حضرت فرموده. خب اینجا این آدم یه وقت هست که اصلا میاد چیکار میکنه؟ میاد و عرضم به خدمتون مضمون همین مطلب را نقل میکنه همراه با چی؟ آیه حسینی، همراه با تخویف. مثلا میره بالای منبر یا آقا من شرب العصیر فهو فی النار. از کجا اینو در آورد؟ از اینجایی که حضرت فرمود من شرب العصیر که من شرب الخمر. حالا این استنباط و اجتهاد خودش چیه؟ این است که آقا اینجوری نیستش که من شرب العصیر که من شرب الخمر در اصل مرجوحیت، بلکه این تشبیه در چیز حتی در حرمت، نه صرف مرجوحیت که با کراهت شرب عصیر هم بخواد بسازه، چون ممکنه یه همچین تعبیری هم به وقت بشه برای اینکه خیلی مثلا تشدید اون کراهت رو افاده بکنن، برای اینکه بگن این کراهت کراهت مؤکده، ممکنه مثلا یه همچین تعبیری به کار ببرن. شبیه شما داریم شبیه یه همچین چیزهایی که در مقام بیان مثلا کراهت شدیده هستن یا برای استحباب شدید هستن، مثلا تعبیرهای این شکلی ممکنه بکنه. از شارب و به شاربه که شارب و خمر هستن، مثلا یه همچین چیزهای شکلی. آره، ولی در حالی که هیچ کس مثلا یه همچین فتوایی نمیده که از شارب و به شاربه که شارب و خمر. درسته آیه صابری؟ یعنی چی از شارب و به شارب که شارب خم؟ شارب که این شارب بریه
اشاره هم
این سیبیل کسی که مثلا آب میخوره، چایی میخوره، میچسبه این خلاصه سیبیلاش همینجوری میخواد چکه کنه، بعد میاد مثلا میخوره با همینا. این بله، این مثل مثلا شارب الخمر است. حالا حتی یه همیشین تعبیری مثلا فرض کنید اگر ما داشته باشیم، این واقعا ممکنه در مقام بیان حرمت هم نباشه، میخواد خیلی زشتی رو و قباحت این کار رو بیان میکنه یه همچی تشبیه کرده باشه، ولی به هر حال ظاهرش چیه؟ مثلا ظاهر من شرب العصیر که من شرب الخمر چیه؟ ظاهرش حرمته. و اون اشارب و به شاربه هم اگر مثلا ما دلیل خارجی نمیداشتیم بر حلیت و عدم حرمت، چه بسا اونو هم مثلا حرام میکردیم حسب ظاهرش. خب این که آقا این ظاهرش این است، هازو اولا. و ثانیا ظواهر چی آقا؟ حجته و چیزا این شکلی، اینا یه بحث اجتهادیه. این آقا رفته این جمله رو از حضرت شنیده، آقای زینعلی خودش اومده چیکار کرده؟ رفته مثلا بالای منبر اون اجتهاد خودشو داره به مردم میگه، یا شرب العصیر من شرب العصیر فهو فی النار، یعنی اجتهاد اوست که این شکلی داره میگه. خب این چه ربطی به حجیت خبر واحد داره؟ ربطی به حجیت خبر واحد نداره. چرا؟ به این جهت که او در حقیقت نظر اجتهادی خودش الان داره بالا منبر میگه، و نظر اجتهادی او فقط برای کیا حجته؟ برای مقلدینش حجته. برای یک مجتهد دیگر یا حتی برای عوامی که از او تقلید نمیکنن حجتی نداره، در حالی که ما الان بحثمون سر چیه؟ یک مجتهد. خبر واحد ما الان برای کی میخوایم بگیم حجته یا نه؟ و عامی که خبر واحد به دردش نمیخوره ما براش بگیم ما حجتون املا. این که میخوایم بگیم خبر واحد حجتون، برای مجتهد میخوایم بگیم حجتون، در حالی که یه همچین موردی این اصلا نقل و خبر از مثلا یک فرمایش حضرت نبود که بشه خبر واحد، بلکه چه بود؟ بیان نظر اجتهادی خودش بود تو مقام تخویف این کارو کرد. حالا یه مدلشه به درد مقلدین چرا میخوره؟ به درد مجتهد دیگر یا عوام دیگه ای که از این آقا تقلید نمی کنن نمیخوره،
چون حسن نیست،
چون نظر فتواشه دیگه، فتواشه، فتواشو داره معد تخویف بیان میکنه. یه وقت آدم فتوا رو کجا بیان میکنه؟ تو رساله. یه وقت فتوا رو کجا بیان میکنه؟ بالای منبر. خب عرضم به خدمتتون که این یه موردش، یه فرضش. فرض دیگه‌اش این است که نه، خود همون جمله رو بگه، خود همون جمله رو بگه. یعنی کدوم جمله رو؟ که مثلا من شرب العصیر که من شرب الخمر، همونو بگیم، ولی همینو باز بالای منبر در مقام تخویف بیاد مثلا بگیم توی همچین فضایی. حالا بالای منبر خصوصیت نداره، ممکنه بیاد تو مثلا برنامه سمت خدا بگیم، اون مهم نیست. ولی به هر حال نکته ای که هست این است که در مقام تخویف و اینهاست. خب اینجا هم اینو دوستان دقت کنن، اینجا هم باز ما میبینیم که این حرف این آدم با اینکه عین عبارات حضرت داره نقل میکنه، ولی مشوب به چیست؟ به اجتهاده. مشوب به اجتهاده. چرا؟ چون این که داره تخویف میکنه یعنی اجتهاد خودش از این جمله چه بوده؟ حرمت بوده، نه مثلا کراهت. او استظهار حرمت کرده، ظهورات و حجت میدونسته صحبت ها، و الان داره اینجوری تخویف میکنه باهاش، با این جمله حضرت. باز این تخویف و اون برداشت حرمتی که این آقا داره، این در حق یک مجتهد دیگه هیچ جهتی نداره، بلکه فقط چیزیشه که اینجا میتونه مثلا به کار این آقای مجتهد بیاد، بوده فقط همون عباراتشه که میتونه. چرا گفتم میتونه؟ چون این آیه شریفه متکفل این نیست که بگه آقا تو میتونی این عبارات این آقا رو قبول کنی و برات حجت است. این آیه شریفه فقط میگه چی رو باید قبول کنید؟ تخویف رو. میگه برحذر بشید، بعد از انذار برحذر بشید. خب برحذر شدن برای یک مجتهد دیگه از چی؟ از تخویف اجتهادی یک مجتهد بل اجماع وجوبی نداره. بل اجماع یک مجتهد بل اجماع این مجاز نیست اجتهاد دیگری را اتباع کنه، باید اجتهاد خودش را اتباع کنه. این الفاظش درسته توش دیگه اجتهاد نیست و حسه، ولی دلیلی بر حجیت و لزوم اخذش نداریم. چون اونی که تو آیه میگه لازمه شما مثلا براتون حجت و لازم اخذ کنید، چیه اون بحث؟ تخویف است. تخویف رو شما باید متابعه داشته باشید و متخوف بشید، که اونم مخصوص کیا میشه؟ مقلدینش میشه، نه یک مجتهد. نه فرمودین؟ بذار این لب اشکال مرحوم شیخه، حالا بذارید تطبیقش بکنیم. اگه حالا جزئیاتی هست تو همون متن توضیح میدیم. حالا میخواید اجازه بدید بخونیم چند؟ خب عرضم به خدمتون که از ثالث تا کجاش خونده بودیم آقای حسینی؟ بله، اول مسترشد. و من المعلوم ان تصدیق الحاکی فی ما یحکیه من لفظ الخبر الذی هو محل الکلام خارج عن الامرین. تصدیق حاکی در یه سری جملاتی که از حضرت مثلا داره نقل میکنه به عنوان خبر واحد، این که محل کلام الان اینه، این خارج از هر دو امره، هم ایعاد هم ارشاد، نه تو ایعاد نه تو ارشاد. خب توضیح و زارک بذارید یه ذره توضیح بدیم این مطلب رو. ان المنذر اما ان ينذر و يخوف على وجه الافتاء و نقل ما هو مدلول الخبر به اجتهاده، یا اینو میاد نقل میکنه در قالب افتاء، خبری رو که از امام شنیده، مدلول الخبر یعنی خبری که از امام شنیده، مثلا زراره خبری رو که از امام شنیده باشد اینو بخواد چیکار کنه؟ نقل کند به اجتهاده. یعنی چی به اجتهاده؟ یعنی اون خروجی رو، اون رأی اجتهادی خودشو بگه، فتوا رو بگه. و اما ان ينذر و يخفف به لفظ الخبر، خود الفاظ ممکنه وقتم بگه حاکیان له عن الحجه، از معصوم مثلا همونا رو حکایت کنه. خب حالا ولی همون هم که حکایت میکنه در قالب چی داره حکایت میکنه؟ تخویف و انذار. میگه فل اول کن یقول ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر فان شربه یوجب المؤاخذه والعقاب. خب این عین جمله چی بوده که این آقا اینجوری داره میگه؟ من شرب العصیر فمن شرب الخمر. ولی این آقا الان داره نظر اجتهادی خودش را به شکل انذار و تخویف و ایعاد بیان میکنه. و ثانی که انگقول فی مقام تخویف، در مقام تخویف اینجوری بگه قال علیه السلام من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر. خب اما الانذار علی الوجه الاول فلا یجب علی حذر و عقیبه الا علی المقلدین لهذا المفتی. اون که روشن بل اجماع فقط برای مقلدین آقا حجته. و اما از ثانی ممکنه حالا شما میگه دومی که دیگه این الفاظ داره نقل میکنه، یه اونم فلهو جهتان، دو حیث داره، دو بعد و جنبه داره، احداهما جهت و تخویف و ایعاد و ثانیه جهت و حکایت قول من الامام علیه السلام، یه قولی رو به الفاظش داره از امام نقل میکنه. و من المعلوم ان الجهه الاولى که اون بحث تخویف و ایعاد باشه، اون باز مبتنی بر اجتهاد این آقاست، ترجمه علل اجتهاد فی معنا متعلق به چیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اجتهاد، اجتهاد در چه کرده؟ فی معنا الحکایه، اینکه معنای این حکایت هم جمله محکیه، اینکه معنای این جمله محکی چیست، اینو توش اجتهاد کرده. او ازش چی چه معنایی اجتهادن به دست آورده؟ حرمت. لذا داره به هاشم تخفیف میکنه. در حالی که ممکنه یک مجتهد دیگه اگه میبود از این اینو نمیفهمید. نهت میفرمید حرمت نمیفهمید که راحت میفرمید این آقایشو ممکنم الاته اون دیگری هم حرمت میفهمید، ولی به هر حال اجتهاد این آقا به درد اون مشتهدین دیگر نمیخوره. فهیه لیست حجتن باز الا علی من هو مقلدون له از هو الذی یجب علیه تخوف عند تخویفه، چون این مقلد و عامیه که لازم است متخوف بشه در زمانی که مشتهدش تخویف میکند. عند تخویفه یعنی تخویف مشتهدش، وقتی مشتهدش تخویف میکنه واجب او تخوف داشته، ولی او فقط که اینجوریه، مشتهد دیگر یا مقلدین مشتهد دیگر اونا لازم نیستی همچنین تخوفی پیدا بکنن و تعبدن قبول کنن، تعبدن حجت باشه براشون، نه اون اینجوری نیست. خب آقای حسینی ممکنه سوال بفرمان که آقا این باشه اون اجتهادش درست، اما اون الفاظشی اونا رو که دیگه خودشو داره نقل میکنه از حضرت، چرا؟ چون چجوری گفت؟ گفت مثلا رفت بالا منبر گفت قال الامام علیه السلام کذا، سمعتو ابو عبدالله علیه السلام قال کذا، اونی که دیگه داره این الفاظ نقل میکنه، اونو چه میگید؟ اون که دیگه میتونه برای یه مجتهد حجت بشه؟ میگیم میتونه، بله، ولی دلیل نداریم. و نحن ابناء الدلیل اینما مالا نمیل. لذا آیه شریفه داره فقط حرف از چی میزنه؟ حجیت تخویف، حجیت تخویف، تخویف حجته و شما باید متخوف بشی تعبدن، که البته این تخویف هم اینو از اجماع، اینو از دلیل خارجی میگیم، از اجماع میگیم که فقط برای چه کسانی حجت خواهد بود؟ اونایی که احسن مقلد این آقا هستن. لذا میگه و اما الجهة الثانية فهی التي تنفع المجتهد الآخر، این اون چیزی که به درد یه مجتهد دیگه میخوره، الذی یسمع من هذه الحکایة، که داره این حکایت رو از این مجتهد مخوف میشنوه، این به دردش میخوره. اما لکن وظیفته مجرد و تصدیق فی صدور هذا الكلام عن الامام علیه السلام، این اگرم بخواد بپذیره فقط چی رو باید بپذیره؟ این که آقا این مطلب از حضرت صادر شده، اما اون اجتهادش، اون جنبه تخویفش، اونا اجتهادیه؟ نه، اونا دیگه نه. و اما ان مدلوله هل متضمن لما یوجب التحریم الموجب للتخوف اول کراهه، یعنی که مضمونش صرفا کراهته. این اینجا یه علامت سوال، این فهم ما لیس فهم المنذره حجتا فی بالنسبه الی هذا المجتهد. خب آقا فهم و اجتهاد اون منذر حجت نباشه، قبول، سلمنا، الفاظشی اینو بگو جناب مرمشه. میگه فل آیت داله علی وجوب تخوف عند تخویف المنذرین، این مختصه به من یجب علیه اتباع المنذر فی مضمون الحکایه و هو المقلد له. این آیه که دلالت بر چی داره؟ بر این که شما لازمه تخوف داشته باشی در نزد تخویف منذرین. این مختص به کیه؟ کسی که واجب است برش اتباع منذر و مخوف در مضمون اون الفاظ حکایت شده، یعنی اجتهاد اون آقا براش حجت باشه و حوال مقلد له. چرا؟ اون اجماعی که عرض میکنه لیل اجماع علا انهو لا یجب علی المجتهد التخوف و انده انذار غیرهی، این که غیر خودش، حتی اگه غیر خودش مجتهد هم هست، اگر اومد و یه انذاری را انجام داد، انذار که انجام میده یعنی چی؟ یعنی برداشت خودش الان داره بیان میکنه دیگه، که آقا برداشت و اجتهاد من این است که چیه این؟
حرمت.
این مثلا حرمته. این برای مشتهد دیگر بل اجماع حجیتی نداره. خب پس بحث رو ببریم روی چی های سهیلی؟ روی اون الفاظ، خود اون الفاظی که به عینه داره نقل میکنه چی؟ یه انما الکلام فی انه هل یجب علیه، علیه یعنی بر
مجتهد،
تصدیق و غیرهی فی الالفاظ و الاسوات التي یحکیها عن المعصوم علیه السلام املا. این بعدشی، این بعد دومشی، اون تخفیفش که هیچ، بعد دومشی. ایشون میگه اینو آیه متکفلش نیست، ول آیه لا تدل علی وجوب ذلک علی من لا یجب، یعنی من لا یجب یعنی کی؟ مجتهد مثلا، ولی یه مجتهد دیگه ای که لا یجب علی التخفف و عند تخفیف المجتهد. آیه هیچ دلالتی بر این نداره. چرا هیچ دلالتی نداره؟ چون آیه فقط حرف از قبول چی داره میزنه؟ تخفیف، اینو داره میگه، نه قبول مطلق یک خبری از معصوم مثلا، نه قبول تخفیف رو داره میگه، نه اون تخفیف، نه اون نقل الفاظی که مجردن از چی بخواد لحاظ بشه؟ از تخفیف. که حجیت خبر واحد بخواد ثابت بشه، خیلی هم چیزی نیست. خب بله فهمه،
حرف از قبول تخفیف میزنه، ولی در قبل این مشکل بگیم شما قبول نباید بکنید چون حجت نیست فهمه.
آره چرا؟ چون این تخفیف در حقیقت چجوری شده که حالت تخفیف پیدا کرده؟ اجتهاد توش شده، طرف یه اجتهادی کرده که الان داره با توجه به اجتهاد و رأیی که اتخاذ کرده تخفیف میکنه. میگیم آقا این فایده ای نداره برای یک مشاهده دیگر، و میگم خب اینش فایده نداره، اون عین الفاظی که نقل میکنه چی؟ میگیم آیه میگه آقا تخفیف رو قبول کن، دلیل نداریم که عین الفاظ هم آیه بگه قبول کن، که آیه هم که میگه تخفیف رو قبول کن با توجه به اون اجماع فقط مخصوص کیا میشه؟ مقلدین. لذا این آیه اساسا فقط به درد بحث کجا داره میخوره؟ افتا حجیت، این میتونه از ادله حجیت قول مجتهد باشد، این یکی از ادله حجیت فتوای مجتهد میشه. میگه فالحق ان الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد کفایتا و وجوب تقلید علی العوام این اولا من الاستدلال بها علی وجوب العمل بال خبر، خبر واحد این بهتره که اصلا از هم اول براش با این به کجا استدلال بشه، برای کجا استدلال بشه. آی حمیدی بله، آی حمیدی تا بند خدا را بیفته و اینه چند روزی لابا طول میکشید از شهرستان و همه طیبان احسن نیز به خب به هر حال ذهن درگیره دیگه، ان شاء الله که مبارکه خیر ان شاء الله. بسم الله خیر ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحیم. نه عرضم به خدمتتون که بس ایشون میفهمند آقا این اولا من الاستدلال به علا وجوب العمل بالخبر، لذا حالا مرحوم شیخ میفرماید که شیخ مرحوم شیخ بهایی ایشون یه جمله‌ای داره که حالا عبارت شیخ بهایی رو اول بخونیم در اول اربعینشون، ایشون میگه ان الاستدلال بالنبوی المشهور، که چیه نبوی مشهور؟ اینو حالا ما بعدن جلوتر این نبوی مشهور را حسینی توی اعداد اخباری که قراره به هر حال بهشون استدلال بشه خواهیم خوند. میفرماید که من حفظ علی امتی اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. خب این رو ایشون خواسته جز ادله حجیت خبر واحد بدونه مرحوم شیخ بهایی، بعد فرموده تازه این هیچ کم نداره از آیه نفر، این هیچ کم نداره از آیه نفر، یعنی آیه نفر تازه تو دلالتش از این روایت هم بهتره. خب ظاهر کلام شیخ بهایی اینه، ببین الان عبارتشون واقعا ببینن دوستان، میگه ان الاستدلال بالنبوی المشهور علی حجیت الخبر این لا یقصر عن الاستدلال علیها به هذه الآیه، این چیزی کم نداره از استدلال بر همین حجیت خبر واحد به آیه. و این شما الان از این چی برداشت میکنید؟ برداشت خود دوستان چیه از این جمله؟
دلالت آیه تامتره.
احسن، بهتر. مرحوم شیخ انصاری با توجه به این که ببینن آیه نفر مثلا قابلیت استدلال رو نداره و همچنین خود همین روایت هم بعدن مخدوش خواهد شد، استدلال به او هم نمیشه صورت بگیره، این لایقصر را اومده چپلکی به قول چیزا تعبیر کیا قومی ها اینجوری، حتی قومی ها هم نیستن، کیا هم برای اومده برعکس معنا کرده. مرحوم شیخ لایقصر را لایقصر در چی معنا کرده؟ در ضعف. این کم از او نداره، در ضعف کم از او نداره. یعنی چطور؟ اون روایت قابلیت استدلال رو نداره. آی زن جان چی؟ این بفرمایید آیه نفر، اینم کم از اون نداره، اینم مثل همون ضعیفه استدلال بهش. بله میفرماید که و که ان نفیه اشاره الی ضعف الاستدلال بها، لان الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدا کما سیجی انشاءالله عند ذکر الاخبار. پس آیه هم لا یقصر از این روایتی که ضعیف است، استدلال بهش ضعیفه. البته حالا این کماسیجی که ایشون فرموده بعدن یه چیزی نمیاد، بعدن ایشون به شکل دربسته و سربسته میگه بین کانفی دلالت کل واحدن، یعنی کل واحدن از این خبرهایی که گفتیم که یکیش هم مثلا همین روایت است که من حفظ الامتی، و این کانفی دلالت کل واحدن علی ذلک نظرون، اما دیگه وجه نظر رو نمیاد تو دونه دونه اینا بیان کنه، در همین حد همین دربسته و سربسته میگه. رضا این که میگه ضعیفون جدن کما سیجی، آدم خیال میکنه بعدا مثلا در خصوص این روایت میخواد صحبت کنه و ضعفشو بگه، اینا نیست، نه همینجوری کلی، اولا کلی همینجوری کلی، منظورم از کلی اینجوریه که یعنی مثلا میگه این طائفه از اخبار، این طائفه از اخبار، اونم تازه وجه میگه فیه نظر، اونم وجه نظر هم تازه نمیگه که آقا این طائفه وجه نظرش چیه، از هر دو حیثش اجمال توش هست.
اونجا دوباره برای
این
ضعف رو
تقریب
بکنه اصلا دوباره
به همین کلام شهر آقایی. بله من بله بله. حالا این به خاطر چیه؟ این در حقیقت یه جورایی عرضم به خدمتون که چی بهش میگن اینو؟ یه جورایی تفسیر مثلا به ما لا یرزابهی صاحبوه، تفسیر به اون چیزیه که من مثلا میخوام و مد نظرمه. آقا چون من خودم اینو قبول ندارم، حالا میخوام یه جوری به هر حال عبارت این بند خدا رو هم طبق اون چیزی که خودم قبول دارم تفسیر کنم. ظاهر عبارت مرحوم شیخ بهایی این نیست. حالا شاید این تردید و کأن نفیه اشارتن، کأن نفیه اشارتن هم به همین جهت باشه که یعنی خودمونم حالا قبول داریم که به هر حال خیلی ظاهر نیست، ولی شاید هم این منظورش باشه، چون بس که این ورش رو ضعیف میبینه مرحوم شیخ میگه مگه میشه فهلی مثل شیخ بهایی استدلال به اینا رو تمام بدونه؟ پس حتما منظور شیخ بهایی باید از این ضعف باشه. همین دیگه، یه شاهدی میخواست برای خودش بیاره برای این که ایشون هم استدلال به این آیه رو قبول نداره. مثلا
شیخ بهایی که خودش میگه که باید نه کردم تقریبش
فرمودید، بله همین طبق برداشت شیخ اصلا استدلال نکرده،
طبق برداشت شیخ خودمون
آه اون چیه؟ اون بعد اون حالا میرسیم اصل تقریب استدلال این رو باید به این نحوه که آقا چه فایده ای داره که حضرت بفرمایند شما حفظ حدیث کنید ولی از اون طرف بعدی ها قرار نباشه بپذیرن، لغویت داره. به اینا میگن آقا شما حفظ حدیث کنید، تشریح کنن، تحریض کنن، از اون طرف آقا نه نمیخواد، حجت نیست براتون، خب چه فایده ای داشت؟ این ور برای چی دارید تحریض میکنید که اینا حفظ حدیث کنن؟ رد میفرمید. این بیان یه جالا همونجا هم میاده شد. عرضم به خدمتون که حالا ضعفش چیه اون وقت از نظر شیخ انصاری؟ آیا شیدایی ضعفش چیه؟ آیا زنجان چیه؟ بله. آی مرشدی این ضعیف اون جدا، این روایته تمسکی به این روایته چرا ضعیفه؟ احسن، چرا پیش نمیاد؟ چون منافاتی نداره، شبیه همین جوابی که از خود آیه دادیم دیگه، همون جواب احسن اول و دومی که در مورد خود همین آیه دادیم که آقا این که به اینا بگن بگو، این منافاتی ندارد با اینکه به اونا بگن مثلا تحت شرایطی قبول کنید، نه اینکه در بس براتون حجت باشه. مثلا اگه براتون احراز شد که حتما این حدیث ماست بپذیرید، آقا شما بگید تفویض نشه، این روایت ضایع نشه، شما بگید، شما حفظ کنید. اون شنونده ها که قبول کنن اگه احراز کردن که این حدیث واقعا صادر شده، یقین کردن، احراز کردن، همین مقدار کافیه برای اینکه لغویتی پیش نیاد. خب به هر حال اون که توی کتابا می نویسن، مثل همین فرض کنید کتب مدونه حدیثی، همین که توی کتابا می نویسن این خودش حفظه دیگه، این هم یه مدل گفتنه، این هم یه گفتنه دیگه. خب مثل همین زمان ما دیگه، ما الان مثلا وقتی احادیث رو میگیم خبر واحد حجته، الان دیگه گفتنی که نیست، همش مکتوبات دیگه، این آقا نقل کرده، ما نقل این آقا رو میپذیریم. اینا هم که می نوشتن همین دیگه، یه نقل دارن میکنن، با همین نوشتنشون دارن نقل میکنن، یعنی قال
هستش اهم از اینکه مثلا
حفظ کنی بنویسی نگه داری ببینه، یعنی که این علاومتی ظهور در این ایجاد میکنه که یعنی یه جایی بنویسن برای بعدی ها بماند.
اجرا
کردنش روی جامعه
مثلا ممکن
روش اشراف شده باشه، اون آخه اربعینش مثلا دیگه نمیدونم، حالا به هر حال یه مقدار احساس میکنن تکلف داره اینجوری معنا کردن. خب
بگم اجرا
اجراشم به فرزن کلیجا. بله، حالا ایشون میفهمد که آقا هازا ولیکن ظاهر و روایت متقدمه، فقط تنها مشکلی که الان برای ما میمونه این است که روایت فضل ابن شازان در عللش، اون ازش چی استفاده میشد؟ اون بحث این که چرا حج واجب شده، علت الوفاده، درسته؟ این که اونجا میگفتش اینا برن چیکار کنن؟ برن احادیث معصومین رو یاد بگیرن و بعد برن دیار خودشون اینا رو نقل کنن و مردم بپذیرن، بعد به همین آیه استشهاد کرد حضرت. اون دقیقا همون بحث حجیت خبر واحد دیگه، نه بفرمایید. و اصلا تو فضای اجتهاد و تقلید و افتا و اینها نیست. میگه هازا ولیکن ظاهر روایه المتقدم عن علل الفضل یدفع هازا الایراد، که هازا الایراد یعنی ایراد ثالث، این که این آیه بخواد نظر به کجا داشته باشه؟ بحث افتا و حجیت فتوا برای مقلد و اینها. نه خیر، اون روایت رو دوستان یه بار دیگه نگاه بکنن، اون روایته انما امر بالحج للت الوفاده الالله و طلب زیاده و خروج ان کل مخترف العرب، تا اینجا که میفهمم ول اجل ما فیه من تفقه و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الی کل سوق و ناحیه کما قال الله فلان. این که آقا طرف یه چیزی میشنوه میره بعدن برای قوم خودش نقل میکنه، خب این
تخفیف
و اینا هم نیاز نداره، اصلا همینجور نقل میکنه، معمولی نقل میکنه، این حجته. و همین رو حضرت فرموده این چیه؟ مضمون آیه است. پس ما نباید مضمون آیه رو اختصاص به چی بدیم با توجه به این روایت؟ روایت علل؟ به فقط بحث فتوا و اینها، بلکه حتی شامل مثلا نقل الفاظ و حکایت الفاظ هم میشه. خب این بله منافاتی با هم ندارن، مثبته اینا. نه بقیه روایت، روایت ها اینو نداشت، بحث امامت و اینها بود که اصول علم توش بود.
ولی باز دوران اشکال اول دوم وارد دیگه، اونا وارد به همین روایت فضلن.
بله حالا ممکنه اون اشکال خودش در ادامه میگهش الان خرابش میکنه دیگه، الان همون هم خراب میکنه. یه لاکن نه من الاحاد، اما ما هیچ باکتون نباشه، خودش یک خبر واحدی بیش نیست و نمیشود به کمک یک خبر واحد آیه را ظاهر کرد. در چی؟ در حجیت خبر واحد. احسن، دوری میشه. خب فلا ینفعو فی صرف الآیه عن ظاهرها الا مسئله حجیت الآحاد. بله اگر خود همین مثل خبر فضل متواتر می بودند، بر ما یقین ایجاد می کردند که حتما این مضمون صادر شده، وقت این می تونست باعث بشه اون ظهور اولی که ما از آیه برداشت کردیم گفتیم مربوط به افتا و این هاست، اون مصروف بشه، منصرف بشه، اون ظهور به کجا؟ به بحث حجیت خبر واحد. اما این خودش خبر واحدی بیش نیست. وانگهی ما امکان منع دلالت ها علی المدعا، اصلا چه بسا ما بگیم این بازم دلالت بر مدعا نداره، چون به قول آقای عبداللهی اون اشکال مثلا اول یا دوم سر جای خودش هست، که چیه که میتونه این لزوم و وجوب قبول تحت شرایط خاصی باشد برای اون قوم، برای منظرین. میگه ما امکان منع دلالت این روایت علی المدعا لان الغالب تعدد من یخرج الى الحج من کل صفعین به حیث یکون الغالب حصول قطع من حکایت امله حکم الله الواقعی عن الامام علیه السلام. آقا اون مفروضی که در این روایت بوده کجا بوده؟ جایی که وقتی که اینها میرن حج، خب معمولا حج که میرفتن کاروانی میرفتن اون زمان ها دیگه، آقا مثلا از فلان شهر یه کاروان پا میشد میرفت، از بهمن شهر یه کاروان پا میشد میرفت، میرفتن حج تنهایی که نمیرفتن که، اینا معمولا از این فرض کنید شهر میخواستن برن یه کاروان مثلا بعد با جمعیت های قابل توجه پا میشدن میرفتن برای حج. بعد اینا برن از حضرت امام معصوم علیه السلام اخباری رو اخذ کنن، بردارن بیارن، یه عده جماعت متواتره در حقیقت دارن الان اخبار میکنن به اون قوم. خب این طبیعیه که علم ایجاد میکنه. و انا بله لنا من اثبات مدعانا به ذالک، مدعای ما که چیه؟ که تواتری در کار نباشه، زنی بیش نباشد. لذا میفرماید که لان الغالبه تعدد من یخرج الى الحج من کل صفعین به حیث یکون الغالب حصول القد من حکایت هم لحکم الله الواقعی یعنی الامام علیه السلام و هینایزم فیجب الحذر عقیب انذاره. میگه خیلی روشنه چون قد آورده. بله اینا همه قبول داریم. فاطلاق الروایه منزلن علل غالب، درسته حالا ولو روایت به حسب ظاهرش اطلاقی هم داشته باشه، چون منوط به حصول تواتر در اون منذرین نیست. آیه ببخشید روایت اطلاق داره روایت و منوط به حصول تواتر نیست، واحد هم میگیره، ولی در این حال غالب کدومه؟ چون غالب اونه، لذا ما نمیتوانیم در یه جایی احسن حجیت خبر واحد ولو تواتر نباشد را اثبات کنیم. یعنی این احسن برای ما این غلبه مانع از اطلاق شده. خب حالا اینجا نکاتی هست، از این آخریه شروع کنم که مضمون کلام مرحوم آقای آشتیانی هم هست، همچنین مرحوم آقای همدانی، عبارتش اینه، عبارتی که میخوان از آقای همدانیه ولی همین مضمون آقای آشتیانی هم داره. یه لو سلم غلبت و تعدد من یخرج الی الحج، ولو اینا کاروانی با یه تعداد بالا میرن برای حج، ولی طبیعی قضیه و غالب در اخبار دیگه این نیستش که باز با هم همه بیان خبر بدن، که هر کی میره خونه خودش دیگه. به قول عربا شلح ملح کل من یندل بیته او یروح، هر کی میره خونه خودش و اونجا برای اونا چه میکنه؟ برای اونا میاد نقل روایت میکنم یا من اینا رو از بزن. اینجوری نیستش که بعد از اینکه از حج برگشتن بیان بگن آقای ملت بیایید توی مثلا میدون اصلی شهر جمع بشید، ما متواترن همه با هم اینا رو شنیدیم، از حضرت بیاییم به شما هم بگیم. یه هم چیزی که نبوده که، نیستش که
متواترن نشیدنش.
بله؟
نشیدنش.
حالا ممکنه اونا مثلا خودشون پای همشون فرض بینید رفته باشن پای فرمایش حضرت نشسته باشن، اونش هم به قول شما هست، اونم یه نکته ایه که تو تلقی هم همشون معلوم نیست شنیده باشن. حالا برفرض هم همشون هم یه روایت رو از حضرت شنیده باشن، اینجوری نیست که همشون بیان با هم خبر بدن. خب این یه مطلب. مطلب دیگه ای که اینجا هست این است که اساسا این اشکال مرحوم شیخ آیا وارد بود یا نه، این اشکال از سالس. ببینید آقای عبداللهی، ما تا کجا رو واقعا اجتهاد حساب میکنیم؟ خطکشش چیه؟ الان مثلا واقعا این که یه نفر بیاد اینو از حضرت بشنوه که من شرب العصیر که من شرب الخمر و استظهار چه بکنه؟ استظهار مثلا حرمت بکنه، این اجتهاده؟ اینو اسمشو اجتهاد میذارن؟ اگه اینا بخواد اجتهاد باشه که ما شبانه روز همش اینجوری هی گر رو گر داریم اجتهاد میکنیم. آقا مثلا امروز از استاد یه چیزی شنیدی داری نقل میکنی، از دوست یه چیزی شنیدی داری برای یکی دیگه نقل میکنی، نقل شما که طبیعتا نقل به عین الفاظ نیست، معمولا نقل به چه میکنی؟ مضمون. و اون مضمون اینجوری نیستش که اجتهاد حساب بشه، نقل به مضمون که اجتهاد نیست که. الان ممکنه طرف بره بالای منبر به قول آقا عبدالله تخفیف هم بکنه، تخفیف بکنه با یک روایتی که داره نقل به مضمون میکندش، نه اینکه اجتهاد کرده باشد. نظر میفرمایید؟ بله. حالا اگه یه مقدار پیچیده تر بشه، مثلا حالا فرض کنید یه ملازمه ای از حرف حضرت داره میگیره، نمیدونم، یا فرض کنید حضرت یه چیزی فرموده بعد کنار چیز دیگه فرموده، این طرف پیش خودش اومده اینا رو عرضم به خدمت و عام و خاص حساب کرده، تخصیص زده، فلان کرده، یه کارهای اجتهادی اینجوری اگه بکنه بله. ولی این اجتهادهایی که ما مد نظرمونه میگیم حدسیان و فلان و اینا خیلی اینا توی نقل به مضمون ها که اجتهاد به اون معنا اتفاق نمیفته که، و طرف میتواند این الفاظ نقل نکنه و بیاد با اون مضمون کلام حضرت تخفیف بکنه، اسمشو اجتهاد هم نذاریم که بگیم آقا در حق مقلدین فقط حجت، در حق مجتهدین حجت نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این خبرها
حجت، اشکال ثالث به هر حال مندفع میشه. خوب وفقكم الله شاریم.